بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما ویژگی ها و وظایف منتظران است که من ابتدا مقدمه ای رو عرض بکنم مختصر، بعد به ادامه بحث روزهای قبل بپردازیم. اون مقدمه این است که وقتی از ما میپرسن وظایف منتظران حضرت چیا هستن، طبیعتا پاسخی جز این که همه خوبی هایی که تا کنون شنیده ایم، همه دستوراتی که دین داده است، همه اونها وظایف منتظران محسوب میشه. یک منتظر وظیفه ای جدایی از نماز خوندن، روزه گرفتن و همه خوبی ها طبیعتا نداره. نمیشه گفت منتظر با یک مؤمن، با یک مسلمان تفاوت مثلا فاحشی داشته باشه که ما به اون تفاوت ها بپردازیم. همین که یه انسان مؤمنی دستورات دین رو اجرا کنه، طبیعتا وظایف منتظران رو انجام داده. این پاسخ کلی رو باید در نظر داشت. اما در میان عموم وظایفی که یک مؤمن باید انجام بده، برخی از این وظایف یا برخی از این ویژگی ها برای منتظران آسان تر است یا از منتظران بیشتر انتظار می رود. پس ما اساساً بحث متفاوتی با عموم ویژگی های مؤمنان نداریم در چنین موضوعی. وظایف منتظران چیست؟ همون وظایف مؤمنان، وظایف متقین. ویژگی های منتظران چیست؟ همون ویژگی های اهل تقوا و اهل ایمان. این که بحث مجزایی بخوایم بکنیم فقط مال اینه که خود انتظار به دست آوردن برخی از ویژگی ها رو آسان‌تر میکنه یا برخی از ویژگی ها و وظایف در منتظران انتظار بیشتری میره یا انتظار بیشتری از یک منتظر خداوند متعال داره، امام زمان علیه السلام داره که این ویژگی ها در وجود او موجود باشه. حالا با این مقدمه من میخوام به یک بحث بسیار مشخص بپردازم که شاید ماها خیلی از اوقات از کنار این بحث با غفلت یا با بیتوجهی عبور میکنیم. یه مقدارم بیرو دروایستی با همدیگه صحبت بکنیم با استفاده از یکی از آیات کریمه قرآن که این آیه به نوعی خاص مورد توجه امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بوده است. بحث رو اینجوری آغاز بکنم که کسانی که به قرآن مراجعه می کنن، اینها در قرآن کریم این مسئله رو مشاهده می کنن که کلمه انتظار در قرآن برای چه معنایی حقیقتاً به کار رفته. این انتظار مستقیماً معناش انتظار آقا امام زمان علیه السلام نیست، اما مبنای انتظار و بعد عرفانی انتظار به حساب میاد. بی توجهی به اون روح معنوی انتظار رو گاهی از اوقات رقیق و سست میکنه. این انتظار رو شما در این آیه کریمه قرآن میتونید ببینید. میفرماید و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. از مؤمنین، در میان مؤمنین مردانی مردانی، این کلمه مردانی شاید به همون تعبیر فارسی ما خیلی نزدیک باشه که ما میگیم فلانی مردها، یعنی فلانی یلیه در عرصه ایمان خودش، در عرصه تقوا، مثلا فلانی مرد ورزشه، فلانی یلیه در عرصه ورزش، فلانی مرد علمه، یعنی یلیه در عرصه علم. و من المؤمنین رجالون شاید به همین تعبیر ما نزدیک باشه که در فارسی هم استفاده می کنیم. در میان مؤمنین مردانی یافت می شوند، یعنی اینا مرد ایمانن، اهل این معنا هستن. که اینها چه ویژگی دارن؟ صدقوا ما عاهد الله علیه. اینجا هم یه اشاره به عهدی که بین انسان و خدا هست می شود در این آیه. صدقوا ما عاهد الله علیه، بر پیمانی که با خدا بستن مردانه ایستاده اند، صادقانه، خالصانه بر وفای به عهد ماندگار هستند. مردانی از مؤمنین هستند که نمی برن، مردانی از مؤمنین هستند که بر سر پیمان خود وفادارن. اینها چگونه هستند یا چه سرنوشتی پیدا می کنن؟ بعضی از اینها انقدر وفادار می مانن، فمن هم من قضا نحبه، که بر سر این پیمان جان می دهند و به شهادت می رسن. تا اینجای آیه میشه مال شهدا. و من المؤمنین رجالون، از میان مؤمنین مردانی هستند که آنقدر بر سر پیمان خود میمانند تا به شهادت میرسند در این راه، سر به فرمان خدا میدهند. گروهیشون اینگونن. و من هم من ینتظر، گروه دیگری از آنان نیز منتظرند تا نوبت آنان برسد و به شهادت برسند. این آیه آیه ویژه ایست در قرآن. امیر المؤمنین علیه السلام هم از این آیه در یک موقعیت های بسیار خاص و نابی در تاریخ استفاده می کردن، که یا هر شهیدی پای رکاب امیر المؤمنین علیه السلام به زمین می افتاد و به شهادت می رسید، مثل عمار، مثل شهادتین و دیگران، امیر المؤمنین می اومد بالای سر اونها این آیه قرآن رو تلاوت می کرد. یعنی شما بر پیمان خود وفادار ماندید و در این راه جان دادید، من نیز منتظرم تا روزی به شهادت برسم، یا دیگران نیز منتظر باید باشن تا روزی به این موقعیت شریف نائل بشن و به لقاء الله بپیوندن. این آیه قرآن رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در کربلا بالای سر شهدای خودشون قرائت می کردن. آیه ویژه ایست. فمن هم من ینتظر، کسانی هستن که منتظر امر شهادتن. کلمه انتظار در این آیه برای انتظار شهادت و انتظار ملاقات خدا استفاده میشه، و این مبنای عرفانی انتظاره. شما حالا غیبت آقا امام زمان علیه السلام رو در نظر نگیر، فکر کن در زمان امام صادق علیه السلام داری زندگی میکنی، آیا اون زمان انتظار معنا نداره؟ فکر کن در بارگاه مقدس آقا رسول الله الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکنی و حیات پربرکت ایشون رو درک کردی، آیا اون زمان انتظار معنا نداره؟ فکر کن در زمان انبیاء گذشته هستی، فکر کن در زمان ظهور حضرت داری زندگی میکنی، آیا بعد از اینکه حضرت ظهور فرمودند و عالم رو به نور وجود خودشون منور کردند، در یه همچی زمانی دیگه انتظار معنا نداره؟ با این آیه قرآن معلوم میشه که هر مؤمنی منتظره، منتظر مرگشه، با مرگ مهربانه، نسبت به مرگ فراری نیست، نسبت به مرگ حتی علاقمند اشتیاقم در وجودش نسبت به مرگ هست. این حرفی که عرض کردم صریحا با هم صحبت کنیم این است که منتظر باید حساب خودشو با مرگ روشن کنه و الا انتظارش مایه نداره، انتظارش عمیق نیست، نور معنویت انتظارش زیاد بالا نخواهد بود. منتظر آقا امام زمان علیه السلام اساساً و بدون منتظر لقاء اللهه. حالا چه ربطی است بین انتظار لقاء الله، انتظار مرگ، انتظار رفتن از این دنیا با انتظار آقا امام زمان؟ ربطش اتفاقا بسیار ویژه و لطیفه، بهش خواهیم پرداخت. ضمن این که اگر هیچ ربطی هم نداشته باشه، هیچ ربط خاصی هم نداشته باشه، در مقدمه کلام عرض کردم منتظر یعنی همون مؤمن، منتظر یعنی همون متقی، و همه مؤمنین و متقی تکلیف خودشون رو در ارتباط با مرگ روشن کردن. همه ویژگی های مؤمنین برای منتظران هم هست، پس طبیعتاً میشه گفت منتظر انسان آماده بلکه علاقمنده به مرگ هم هست. غیر از این ویژگی ارتباط ظریف دیگری هم بین انتظار فرج و آمادگی برای مرگ وجود داره که اون رو عرض می کنم. انتظار برای مرگ از کجا نشأت می گیره؟ در یک شعر زیبای فارسی که شاید همه شنیده باشید که بسیار مضمون عارفانه و بلندی داره، حتما این شعر رو باهاش برخورد کردید. این معنا به زیبایی ترسیم شده. گفت مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. واقعا اینو قبول داریم؟ واقعا باور داریم الان تو قفسیم؟ میخوای آرزو کنیم خدا ما رو از این قفس نجات بده؟ میدونید در کلیدی ترین مناجات ها این آرزو بیان میشه. در یکی از معتبرترین زیارتنامه ها به نام زیارت امین الله که حتما هر موقع مشرف شدید حرم، خدا توفیقی داد این زیارت رو بخونید که دارای مزامین بسیار بالای مناجاتی و عرفانی است. آخر زیارتنامه در واقع شما تقاضای مرگ میکنید از خدا، وجمع بینی و بین اولیائک، خدایا بین من و اولیاء خودت رو جمع کن، کی میشه منو ببری پیش خود امام رضا؟ خیلی عجیبه ما بیایم حرم مطهر امام رضا لذت ببریم از زیارت حضرت، تقاضا نکنیم بریم اون دنیا. خدایا حرم امام رضا اینقدر صفا داره، حریم و محضر ایشون در آن دنیا چقدر صفا داره، منو ببر اونجا. ما میایم حرم رندانه میگیم خدا انشالله قسمتمون کنه سال بعدم بیایم انشالله، ولی خدا انشالله قسمتمون کنه بریم پیش خود امام رضا، اونجا که خیلی با صفاتر مسلمن. این یه حرفی است که صریحا ما باید با خودمون بزنیم. منتظر تکلیف خودشو با مرگ روشن میکنه، نه اینکه اجباری هم روشن بکنه. امام رضا علیه السلام یک کلام بسیار نورانی، صریح و شفافی در این باره دارن. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازد مشتاق ملاقات خدا نشود، در واقع خودشو مسخره کرده. مگه میشه هم چیزی؟ شما به ذکر خدا پرداختی، انس به خدا پیدا نکردی، علاقمند به خدا نشدی، خب علاقمند بشی به خدا، میگی که خدا منو ببر پیش خودت، چقدر اونجا لذت بخشه. این یه مسئله طبیعی، آدم تو دنیا دلش میگیره. الان من دلگرفتگی های شما رو از دنیا بگم، انشاءالله 100 ساله باشی، ولی اینو بذار مامانت برات دعا کنه، تو خودت دعا کن بری. اینو بذار آقا امام زمان علیه السلام برای وجود تو دعا کنه که بخواد شما بمونی بین مردم نور بدی، بمونی برای ظهورش به حضرت خدمت کنی، بله اینو بگذار مؤمنین دیگه برات دعا کنن، تو خودت دامن بکش از این خاک برو، ناز کن برای دنیا. این حقیقت ماجراست، ما باید با این حقیقت تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. اومد تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، چه کسی؟ شخص اول عالم خلقت، پیامبر گرامی اسلام، دید فاطمهش با دستان پینه بسته، با اون وضعیتی که بالاخره معیشت خانواده حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام معیشت دشواری بود، خیلی فقیرانه زندگی میکردن، صدا زد فاطمه من. حالا داستانش کاملش اینجوریه، داستان پینه بسته رو اینجا نمیشه گفت، چون من داستانش رو به این گونه دیدم که حضرت آمدن دیدن که در خانه این تازه عروس آن لباسی که برای شب عروسی و زفاف تهیه فرموده بودن اون لباس نونوار نیست. صدا زد فاطمه من، پس اون لباس نوت کجاست؟ همون لباس عادی خودت رو پوشیدی. عرض داشت یا رسول الله این لباس رو در راه خدا دیگه مسکینی سر راه من سبز شد و دادم رفت. اونجا پیامبر گرامی اسلام فرمودن اون حدیثی که میان دو فاطمه رو خسته میبینن داستان دیگری داره. اونجا فرمودن که فاطمه من الان جبرئیل امین اینجا هست، از خدا چیزی بخواه من برات بگیرم بدم. دیگه خیلی روشنتر از این نمیشه، خیلی واضح. فاطمه زهرا سلام الله علیها تأملی کردن که از خدا چی میخوان. بعد از یه تأملی پاسخ دادن بابا من هرچی نگاه میکنم یه دونه حاجت بیشتر ندارم، اگه میخوای برای من چیزی از خدا بگیری آخه من باید چیزی بخوام دیگه، من هیچ حاجتی در دلم نیست غیر از نظر به وجه کریم رب العالمین، غیر از ملاقات خدا من یه چیزی نمیخوام. رابطه خوبان با ملاقات خدا یه رابطه عاشقانه اینجوریه. مگه میشه آدم به ذکر خدا بپردازه علاقمند به خود خدا نشه؟ شما هرچی هم به نماز علاقمند باشید بالاخره به دلتون خطور خواهد کرد که از نماز قشنگتر گفتگوی مستقیم با خود خداست اون دنیا. برای بهترین نماز خونها این وضعیت بوده، هر کی نماز خونه به تعبیر نارسای من حرفه‌ای خوبی بشه مشتاق ملاقات خداست. قصه میخوره میگه آخه ما تا کی اینجا باشیم؟ از قصه های شما میخواستم بگم تو این دنیا که دنیا جای قصه خوردن واقعا. البته مؤمنین در کنار این قصه ها شکر خدا رو به جا میارن، ادب دارن، نمیدونم کمال دارن، اونا حالا آدم های خوبی هستن، قشنگ برخورد میکنن با همه مسائل حتی با قصه هاشون به جای خودش. مثلا شما همه این قصه ها رو میخورید، نمونش رو عرض بکنم که مرغ باغ ملکوتی نید از عالم خاک، شما همه تون تو خونتون آلبوم عکس دارید، اخیرن دیگه آلبوم ها دیجیتالی هم شدن و یه آلبوم های فیلم و اینها هم دیگه آیون نگه می دارن. این آلبوم ها یعنی چی شما نگه داشتید؟ کار خوبی هم هست، معناش اینه که خدایا این دنیا همه چیزو می پوسونه، جوانی رو از بین می بره، خاطرات قشنگ رو از بین می بره، من دیگه چیکار کنم جز این که عکس اونا رو نگه دارم؟ آلبوم شما تلویحاً یعنی این که خدایا من اعتراض دارم به این دنیایی که همه چیزو از بین میبره. بقیهشو نمیگی، من اینجا صریحا میگم خدا نمیشه منو ببری یه جایی که آلبوم عکس نخوام، خاطرات قشنگم از بین نره. من به شما مژدهشو بدم، اون دنیا ما به عکس احتیاج نداریم، چون هر دم از این باغ بری میرسد تازه‌تری میرسد. شما هم که پیر نمیشی اون دنیا، جوان باقی میمونی. جالبه نه لذت شما تکرار میشه، نه صحنه ها تکراریه، نه شما از دست میری. برای چی آلبوم عکس نگه داری؟ روزای اول ممکنه دنبال دوربین بگردی بگی آقا چه صحنه های قشنگی، یه عکس نگه بندازیم. انقدر جدید میشه همه چیز که دفعه میبینی دوربین عکاسی میخواید چیکار؟ اصلا کسی نیست جمع کنه اینا رو، تو فرصت بازگشت به خاطرات پیدا نمی کنی. اون دنیای قشنگ ما اینه که ما ازش غافلیم. کلمه انتظار در قرآن یعنی این که من کی میشه برگردم اونجا، جای من اونجاست، من مرغ این باغم. ما اصلا هیچ کدوم به روی هم دیگه هم نمیاریم یه همچی وضعیتی رو. واقعا نسبت به مرگ آماده باشیم، تعارف نکنیم. اگر کسی نسبت به مرگ آماده شد، هزاران خوبی پیدا میکنه که همه اون خوبی ها خوبی های یاران حضرت بقیت الله الاعظمه، که اگر از جای عبور کرد طبق روایات فرمودن خاک قدمهای او رو توتیای چشم میکنن. و بعد به شما عرض بکنم، کسی تکلیف خودش رو با مرگ روشن نکنه نمیتونه زیاد آدم خوبی بشه دیگه، از این روشنتر که نمیشه، که مدام خطا میکنه، مدام دلش به دنیا آلوده میشه. کسی هم که دلش به دنیا آلوده شد اگه خیانت نکنه لااقل خطا که میکنه، نمیتونه جلوی هوای نفس خودش رو بگیره. شوخی که نیست، چرا آدم غیر واقعی صحبت بکنه؟ ما ها میشینیم هی همدیگر رو موعظه میکنیم، در حالی که این موعظه ها شما میدونید چقدر اثر داره. حالا من وضعم بدتر، شما وضعتون خوبتر، در حالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید کفا بالموت واعظا، موت، یاد مرگ، توجه به لحظه رفتن، یک موعظه کافیه برای انسان، واقعا انسان رو متحول خواهد کرد. لذت‌های دنیا چشم ما رو میگیره، دل ما رو میبره. میفرماید ذکر الموت هادم اللذات، ذکر موت از بین برنده لذاته. معلوم میکنه که تو الکی خوشی با لذت‌های دنیا، دنیا که لذت نداره عزیز من، دنیا شیرینه؟ واقعا اینطوریه؟ مگر اینکه آدم خودشو فریب بده. خونه داشتن، نمیدونم رفع این مشکلات دنیایی، اینا همه خوبن، ولی یه کمی دقیق بهشون نگاه کنی واقعا حالت گرفته میشه. همش همین. بعضی وقتا آدم دوست داره کفر بگه، بگه اونایی که معصیت کارن اونا بدبختا حق دارن، هرچی خودشونو به در و دیوار میزنن لذت نمیبرن. باید بهشون گفت بابا اصلا دنیا جای لذت بردن نیست، تو که خودتو کشتی فهمیدی که جای لذت بردن نیست، تو که خودتو به در و دیوار زدی دیدی که چه خبره. آقا اینجوری میگید آدم نشاطش گرفته میشه. فدات بشم، چرا نشاطت گرفته بشه؟ نشاطتو از جای دیگری بگیر، نشاط خودت رو از آسمانها بگیر، از عرش خدا بگیر، از باطن عالم، از انتظارت برای مرگ نشاطتو بگیر، که امیرالمؤمنین فرمود من به عشق لحظه جان دادن بین شما مردم زندگی میکنم. اینا حرفای واقعیه. نشاط مگه از شهر بازی درست میشه عزیز من؟ نشاط مگه بری کنار دریا توی آب شیرجه بزنی درست میشه؟ اینا خوبه برای نشاط، انکارش نمی کنیم. از این کمتراش هم به آدم نشاط میده، در روایات هست، نمیخوایم انکار بکنیم، نمیخوایم بگیم آقا بریم همه دماغ باشیم، ولی واقعا چیزی که انسان رو میتونه شاد بکنه چیه؟ این بازی های دنیاست. به خدا آدم در مورد دنیا یه کمی فکر کنه افسرده میشه. این دنیای ماست، تا یه مقدار چشمامون باز خسته میشیم میمیریم، مثل مرده میفتیم رو زمین، نباید انکار کرد. این دنیای ماست، گرسنه‌مون میشه، تمام مشاعرمون از کار میفته، اعصابمون خرد میشه. آخه این چه دنیاییه واقعا؟ دنیا خوبه، حالا شکرشو باید به جا آورد. بنده نمیخوام انکار بکنم یه بعدی رو نگاه بکنیم، اون یکی از بعد رو، ابعاد دیگر رو اینجور نیست که در نظر نگیریم، ولی مردم بیاد همچی سرمون رو نندازیم پایین فکر کنیم خبریه، سرمون رو بگیریم بالا هیچ خبری نیست. واقعا آماده شدن برای رفتن اون طرف و حتی انتظار کشیدن، حالا شما کلمه انتظار رو بگذار کنار ترس، کنار فرار، و منهم من ینتظر، گروهی از آن مردان مرد در عرصه ایمان هستن، انتظار مرگ میکشن. مرگ اگر مرد از کو نزد منای، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. گروهی منتظرشن، انتظار میکشن که بیاد. حالا میخواید من الان کمکتون بکنم، شما هم نسبت به مرگ یه آمادگی و انتظار و اشتیاقی پیدا بکنید یا نه، یا نمیخواید یه کمکی من بکنم دیگه، حرف ندارم، فقط آقای همه حرف زدی، حالا چیکار کنیم که علاقمند به مرگ بشیم؟ کیا میخوان علاقمند به رفتن بشن؟ این علاقه گوشه دلشون یه نوری ایجاد بکنه، شمع این انتظار روشن بشه در قلبشون، من بهشون یه مژده‌ای بدم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود و من یموت یرنی، هر کسی از دنیا بره من علی رو خواهد دید. بلا فاصله اولین چهره بیمثالی که بعد از رفتن از این دنیا هر مؤمنی میبینه چهره نورانی و غمگسار علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه نگاه آدم به اون چشمای قشنگ و مظلوم بندازه. آقا بهتون یه کلمه بگم، این چشما انقدر دل رو باز، انقدر زیبا و انقدر دلگشاست که فاطمه زهرا برا نگاه علی پرپر زد. از این مژده قشنگتر میخوای؟ یه کمی درباره امیرالمومنین فکر کن، یه کمی درباره ابا عبدالله الحسین فکر کن. در روایت داره مؤمنین تا از دنیا میرن برمیگردن به خدا، میگن که خدایا به ما اجازه بده برگردیم به این بستگانمون، دارن گریه میکنن، بهشون بگیم اینجا چه خبره، عجب جایی ما غافل بودیم. خدا میفرماید ساکت، نمیخواد بگی، همین خودت اینجا اومدی دیگه، بسته، اینجا باید پرده باشه. اصل انتظار، انتظار از مرگ. سخن طولانی شد، چه ربطی داره انتظار لقاء خدا با انتظار بفرمایید آقا امام زمان علیه السلام؟ ربطش رو دوستان دقت کنن. ویژگی های منتظر رو داریم صحبت میکنیم. ویژگی های منتظر یکیش این هستش که منتظر مرگ هم هست، منتظر لقاء الله هم هست، حتی اشتیاق هم داره به فرموده آقا امام رضا علیه السلام. چون مرغ باغ ملکوت هست، نیست از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنش. چه رو تغییر دادم و نگی اینجوری نبود، چه میدونم اینجوری نیست. خب حالا این چه ربطی داره با انتظار فرج؟ ما آقامون باشم بریم تو خیمش باید بگیم که آقا دعا کن ما شهید بشیم، انشالله خیمه آقا امام زمان رو درک کنیم، بگو انشالله. رفتی تو خیمه آقا امام زمان، نگی گل و بلبله ها، بله گل و بستانه، به به، ولی رفتی تو خیمه میدونی اثر خیمه حضرت، اثر فضای نورانی زندگی کردن زیر سایه حضرت که سایه ندارد نور، این خواهد بود که از حضرت تقاضا میکنی آقا دعا کن من شهید بشم. ببین انتظار ملاقات خدا تو خیمه حضرت هم ادامه خواهد داشت. حالا شما بفرمایید انتظار فرج در دوران غیبت چه ربطی داره، چه ارتباط ظریف و لطیفی داره، چه ارتباط خاصی داره با انتظار لقاء الله که در قرآن آمده است؟ ربطش اینه، گفت بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این شعرها خیلی کار ما راحت می کنه در گفتگو، جای 10 دقیقه حرف رو می گیره. ما از پیش خدا کنده شدیم اومدیم این دنیا، انتظار برگشتن رو داریم، یعنی یه کمی صفا پیدا کنیم، نورانی بشیم، میگیم آخ کی میشه برگردیم پیش خدا. این خلاصه ماجرا. انشالله خدا ما رو مشتاق قرار بده. خب شما تو این دنیا، تو این دوره فراق میخوای چی کار کنی؟ دلت تنگ نمیشه برای خدا؟ آی آدم، آی انسان، شما در این مدتی که تو این دنیا هستید هی برمیداری دنیا رو تحمل میکنی، بالاخره تازه شکر نعماتش هم باید به جا آوردا، ولی بالاخره اینجا جای تو نیست. همین چند دقیقه پیش بود داشتی شعر میخوندی برای من، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، تو اینجا خدا رو ملاقات نمی کنی ناراحت نمیشی؟ چرا والا به خدا ناراحت میشیم؟ چیکار کنیم؟ مشتاق ملاقات خدا که مثل نیی که از نیستان بریدنش از جدایی داره شکایت میکنه، مرد و زن دارن از نفیرش مینالن، تو این مدت خب بگین چی کار باید بکنه، چه خاکی به سرش بریز، آخه دلش تنگ میشه برای خدا. انسان وقتی از پیش خدا اومد رو زمین دلش تنگ شد برای خدا، خب چی کار باید بکنه؟ راه حل نداره، همجور باید فراغ بکشه. اومدیم بایی که اشتیاقش بالا بود، مثل ما شوخی نکرد با مرد، جدی گرفت ملاقات خدا رو. راه حلش چیه؟ واقعا دارم سوال میکنم، راه حلش چیه؟ فکر کردین؟ راه حلش اینه، خدا میفرماید من برای بندگان خوب خودم که مشتاق ملاقات منن، مانند نیی که از نیستان بریده شدن هی ناله میزنن تا برگردن پیش خودم، یه چاره قرار دادم. چاره چیه؟ وقتی تو این دنیا دارن زندگی میکنن دلشون برا من تنگ شد، به وجه الله الاعظم نگاه کنن، به چهره خلیفت و رب العالمین نگاه کنن، دلشون آروم بگیره. دلشون که برای من تنگ شد، امام زمانشون رو ببینن، در زمانشون پیغمبر هست، پیغمبر رو زیارت بکنن، این میشه وجه الله. او در واقع نماینده خداست، تسکین میده دل مؤمنی رو که در فراغ خداست. خب حالا خدا ما چه خاکی به سرمون بریزیم که نه پیغمبرمون هست نه امام زمانمون که پشت پرده غیبته، ما چی کار کنیم؟ انتظار زیارت آقا امام زمان علیه السلام به معنای عمیق کلمه برای اونایی رخ میده که منتظر ملاقات خدا، دوری خدا داره اذیتشون میکنه، میخوان خدا رو ببینن تو این دنیا. تو این دنیا برای دیدن خدا چیکار باید کرد؟ باید رفت امام زمان رو زیارت کرد. آدم امام زمانشو نبینه میمیره، هلاک میشه. وقت منم امام زمانم پشت پرده غیبت چیکار کنم؟ اینجاست که انتظار فرج معنا پیدا میکنه. انتظار فرج اصلش انتظار لقاء الله بود، که من منتظر بودم خدا رو ببینم، مشتاق بودم خدا رو ملاقات بکنم. تو این دنیا فراق باید تحمل بکنم، تو دوره فراق تحمل فراق با دیدار وجه الله هست، با ملاقات وجه الله هست. اینجوری میشه آدم دیوونه دیدن آقا میشه، نه اینکه خدایی نکرده نعوذ بالله بگن شما دوست دارید امام زمان رو زیارت بکنید، ما هم برگردیم جواب بدیم بله جالبه، خوب آقا رو ببینیم. جالبه یعنی چی؟ اشتیاق ملاقات آقا امام زمان و انتظار ملاقات حضرت که تو دعای عهد میخونید ارن قلعت الرشیده و القرت الحمیده، خدایا اون چهره نورانی و زیبا رو به من نشون بده. در دعای ندبه میخونید عبیدک المبتلا و ارهی یا سیده یا شدید القوا، خدایا بنده مبتلای تو گرفتار شده، آقاشو بهش نشون بده. و ازل انه به الاسا و الجوا و برد قلیله یا من علی العرش استوا، خدایا آتیش جگرشو یه کمی سرد کن، جگرش آتیش گرفت تو این فراق. آقا من خبر به شما بدم، خلاصش مشتاق ملاقات حضرت بشی، اولا که بیچاره میشین، چاره نداری دیگه، با هیچ شکلات آب نباتی هم نمیتونن تو رو راضی کنن، دنیا رو سرت مثل نقل و نبات بریزن راضی نمیشی، این قلبت به هم میپیچه، میخوای دق کنی. و همچی که میخوای دق کنی، خدا نگاه میکنه میبینه که شما عمرت به دنیاست، نباید دق کنی که. خب خدا چیکارش کنیم؟ این داره دق میکنه، داره از دست میره، آقاشو میخواد، خب آقاشم که نیست، داره از بین میره، دعا کرده مشتاق ملاقات شما بشه و شده و اینجوری شد، چیکارش کنیم؟ وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ خداوند متعال خواهد فرمود مهدی من، این داره آتیش میگیره برای تو، نبی ندهد میمیره، یه سری بهش بزن. وقتی دفعه دیدی نیمه شب آقاد اومد یه سری بهت زد، دری در خانت زد، دق الباب کرد، فلانی آرام باش، چه خبره؟ بیا میخواستی آرام بگیری منو ببینی، بیا اومدم سراغت. همه در به در آقان، آقا میاد در خونتو میزنه. کسی واقعا مشتاق ملاقات این خانواده بشه و خصوصا اگر یه بارم بچشه مزه شد دیگه بیچاره است، سر به بیابون میگذاره اگه دوباره آقاشو نبینه. سخنرانی من تمام شد، اما یه مثال بزنم، یه مثال اجازه دارم بزنم؟ یه مثال همیشه روشن کننده است. امان از دل زینب که عمری چشمشو به دیدار حسین فاطمه روشن کرد. صدا زد مزنیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری هست. گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست، انقدر با کعب نی و تازیانه منو از کربلا کشان کشان خارج نکنی. روح حضرت امام از مجلس ما پربهره باشن که سفارش فرمودن بعد از سخنرانی کم روزه نخونید، یکی دو جمله بیشتر روزه بخونید. میاید امروز از حرم امام رضا بریم مستقیم حرم ابا عبدالله الحسین، کسی هم میخواد تذکره حرم ابا عبدالله الحسین رو بگیره از امام رضا بگیرم. من خودم جور نمیشد برم کربلا، آخر سر اومدم حرم امام رضا، گفتم برم ببینم امام رضا تذکره کربلای منو میده. هی گرفتار یا جور نمیشد. خدا شاهد اومدم حرم امام رضا، تو صحن حرم هنوز وارد نشده، یکی از رفقا منو دید، از رفقای قدیم، گفت فلانی میدونی من کاروان‌دار هستم، میخوام اسم تو بنویسم بفرستمت کربلا. گفتم امام رضا میذاشتی بیام حرم در دقل. وقت مردم راستینم بهتون بگم، کربلا که رفتید و برگشتید بلا فاصله بیاید حرم امام رضا، ببین امام رضا چجوری تحویلت میگیره. تا وارد حرم بشی امام رضا خواهد فرمود بوی حرم حسین میاد. لا اله الا الله. ای امام رضا میخوایم برات روزه بخونیم. جوونه میگفت اومدم حرم احساس کردم امام رضا راه هم نداده، قلبم سنگ، اصلا تکون نمیخورم، احساس کردم امام رضا به خاطر بدیام به من نگاه نمیکنه اونجوری که باید و شاید. خدایا چیکار کنم؟ یکمی رواقها رو دور زدم، برگشتم محل استراحت خودمون، گفتم من یه دستمال دارم متبرک کردم به ذریح ابا عبدالله الحسین، اون دستمالو بیارم امام رضا به خاطر بوی حرم حسین منو تحویل بگیره. میگه با دستمال برگشتم یک انقلابی شد. ای امام رضا میخوایم الان از حرم شما بریم کربلا. لا اله الا الله. یه هدیه هم به شما بدم، این روزه بنده باشه. رفتید کربلا دیگه نمیخواد از کسی بپرسی من چی کار کنم امام حسین منو تحویل بگیره، الان دارم بهت میگم. رفتی بین الحرمین خواستی امام حسین خیلی تحویلت بگیره، بین الحرمین راه برو یه ذکر بگو، بگو امان از دل زینب، حسین بلند شو زینب تو دارن میبرن، اول فضل بلند شو دارن خواهر تو تازیانه میزنن، به خدا مردانی که اونجا رو زمین افتادن مردان غیوری هنم، اونها تحمل ندارن دختر امیر المؤمنین رو کسی به اسارت بگیره و ببره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یک دعا کنم، خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.